ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطره.
مثل من و خاطره خاطریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، برنامه امروز خاطرات ماندگار اختصاص داره به خاطرات یکی از خلبانان عزیز کشورمون که در دوران دفاع مقدس با هلیکوپتر 214 در مأموریت‌های مختلفی از جمله تجسس و نجات و حمل مجروحین و انتقال رزمندگان به خطوط مقدم شرکت داشته. در اولین بخش از برنامه امروز، سرتیپ خلبان مجتبی اربابی خاطره ای از عملیات نفسگیر نجات یک خلبان سانحه دیده در منطقه عملیاتی عین‌خوش رو برامون تعریف میکنن.
از کام خدمتتون که ما مشغول خدمت بودیم و انجام وظیفه میکردیم تا اینکه سال 59 جنگ شروع شد و ما کجا بودیم؟ دسفول، نزدیکترین پایگاه به دشمن. اوایل جنگ میتونم بگم که هفته ها حتی لباس پرواز از تن ما بیرون نیمد. دائما درگیر ماموریت های عملیاتی بودیم، چون همونطوری که میدونید زمانی که جنگ شروع شد ما نیروی آنچنانی نداشتیم که در مقابل دشمن مقاومت کنه و کار بچه های نیروی هوایی بسیار سنگین شده بود. از کنم خدمتتون که اوایل جنگ بود، شهر دسفول و اندیمش زیر توپ و تانک و موشک بود و صبح تا شب هم پروازهای جنگی انجام می شد و خلبان ها شب ها معمولا دوتا، ستا، چهارتا تو خونه همدیگه بودن، پراکنده بودن که همه یه جا نباشن. اسماعیل امیدی از دوستان صمیمی من بود، اون شب مهمان ما بود. خب به طبع هر روز پرواز انجام می شد، هر روز هم ما سانحه داشتیم، تلفات داشتیم. پروازی که انجام می شد معلوم نبود این پرواز خلبانش برگرده یا نه. شب امیدی و با چند تا دوستان نشسته بودیم، صحبت بر این شد که خب احتمال قوی ما فردا پرواز داشته باشیم. بعد این برگشت به من گفتش که مشتاق اگر منو بزنن من بپرم از کار خجک بکنم دست ملت عرب یافتم چیکار میکنم با ما؟ گفتم که انشالله نمیفتی، طوری نمیشه، نترس، اگر اتفاق بیفته من خودم میام نجاتت بدم. اون شب خوب شوخی کردیم و تموم شد. صبح خلبان ها معمولا در یک محلی نزدیک پست فرماندهی بود، اونجا جمع می شدیم، صبحانه رو اونجا می خوردیم. یه تلفنی بود به نام هاتلاین. اون تلفن که وقتی که زنگ می خورد همه می فهمیدن که چه خبره، یعنی چند تا خلبان برای ماموریت می خوان. این صبحانه هنوز تموم نشده بود که دیدیم تلفن زنگ خورد و امیدی و به اضافه یکی دیگه از بچه ها رو برای پست فرماندهی خواستن. خب فهمیدیم که ماموریت هستش. خب خلبان ها می رفتن در پست فرماندهی، اونجا ماموریت بهشون ابلاغ می شد، چگونگی ماموریت و محل ماموریت و ماموریت انجام می شد. موقعی که اینها بچه ها اومدن جیسوتاشون رو پوشیدن که برن، این امیدی من همینطوری نگاه کرد و یه دستی به من تکون داد و مشتاق یادت نره ها. از کام خدمتتون که گفتیم توکل خداوند انشالله که سالم برمی کرد. و مثلا چند دقیقه پرواز اینا آغاز شد و حدود 20 دقیقه بعد هواپیمای شماره 2 دچار نقص فنی شد و اعلان امرجنسی کرد و خواست برگرده. موقع برگشتم بمباشو خالی میکنه روی نیروی عراقی که ادعای یه کاری انجام داده باشه. در نتیجه سربان امیدی مجبور میشه که این ماموریت که به دوتاشون واگذاشته تنهایی انجام بده. ماموریتم ناصریه عراق بود که یک آلاشگاه نفتی بود که ایشون باید اونجا رو منهدم میکرد. وقتی که روی هدف میرسه یه دور میزنه که کاملا مشخص میشه براش هدف، در همین موقع اینو با موشک میزننش و موتور سمت راستش آتیش میگیره. ولی عملیات رو بمباران انجام میده و موقع برگشتن دوباره یه موشک دیگه بهش اصابت میکنه و موشک این دفعه به بال چپش اصابت میکنه. در نتیجه هر دو موتور شروع میکنن آتیش گرفتن و هواپیما از کنترل شروع میکنه خارج شدن. همون زمان یه هواپیمای F5 بود به خلبانی اگه اشتباه نکنم سروان تقوی بود، یک هواپیمای F14 هم بالا بودش. سروان تقوی به امیده میگه که سعی کن خود از روی نیروهای دشمن بکش به سمت خودمون، اگر اونجا اجه کنی گرفتار شدی، در نتیجه تا اونجایی که میتونی از نیروهای دشمن فاصلت زیاد کن. این سعی میکنه که این کار رو بکنه، ولی خب هواپیما دیگه صدمه دید و قابل پرواز نبود. به هر طریقی خودشو تقریبا از روی نیروهای دشمن میکشه ولی دیگه هواپیما قابل کنترل نبود. درست محل خط آتش میان نیروهای خودی و عراق اجه میکنه و خلبان F14 و خلبان F5 موقعیت ایشونو میدونن. ایشون در موقع اجه کردن هم تناب چت به چونش گیر میکنه، زخمی میشه و در یک منطقه تقریبا کوهستانی با زمین برخورد میکنه که کمرش هم شدیداً صدمه میبینه. خلبان F5 و F14 بلا فاصله موقعیت تقریبا محل عین خوش بود، اعلام میکنه که امیدی در این منطقه اجه کرد. بلا فاصله ما احضار شدیم، من به اتفاق شهید اکبر پورسیب خدا رحمتش کنه ایشون شهید شدم، رفتیم پست فرماندهی. من اون موقع جانشین گردان بودم، افسر عملیات گردان بودم. رفتیم به ما گفتن که منطقه اجه تقریبا محل عین خوش هستش و هواپیماشون رو زدن و اینا متاسفانه اجه کرده. و من چون به منطقه آشنایی کامل داشتم، خب چند سال بود در دستور خدمت کرده بودم، گفتم اگر من بخوام برم اون منطقه منم میزنن، تنها راهش اینه که یک هلیکوپتر کوبرا من اسکورت کنه. در ضمن در همون اوایل جنگ یک تعداد از هلیکوپترهای کوبرای هوا نیرو در پایگاه ما مستقر شده بودن و از اونجا هم عملیاتاشون رو انجام میدادن. اینها هم قبول کردم و هماهنگ شد که یک هلیکوپتر کوبرا منو اسکورت کنه تا من روی منطقه که رسیدم اونها رو سرگرم کنه و به طرفشون آتیش بکنه و اونا مشغول اون بشن، من بتونم ایشون رو نجاتش بدم. از کنم خدمتتون که شروع کردیم به انجام پرواز. حدود 50 مایل از دسفول ما دور شدیم از پایگاه وحدتی، تقریبا همون حالت نزدیکی عین خوش بود که ما روی نیروهای خودی رسیدیم. هلیکوپتر کوبرا به من گفتش که کجا داری میری، مگه نمیبینی که آتیش دارن میزنن چپ و راست؟ چپ و راست من احساس میکردم که خاکایی که بلند میشد، فهمیدم که ما رو هدف قرار دادن. گفتم که شما سعی کن به طرف اینا تیراندازی کن و اینها رو مشغول کن، من تا اینو پیداش بکنم. در همین موقع خلبان F14 با چنال گارد به امیدی گفتش که دو فروند هلیکوپتر دارم طرف تو دارم میان برای نجات شما. و حدود یکی دو دقیقه بعد من یه دفعه دیدم که خود امیدی من رو صدا کرد، گفت هلیکوپتر هلیکوپتر نرو جلو که میزننت، من سمت را ساعت 3 هستم. من بلا فاصله گردش به راست کردم، دیدم بالای یه تپه مانندی بلند شده و دستاشو تکون میداد به طرف من. من گردش کردم به طرف تپه که بشینم، دیدم اصلا تپه جای نشستن نداره، ولی فرصت رو نمیشد از دست داد. به هر طریقی شد من یکی از اسکیتام روی یکی از این تخره ها گذاشتم و رسکیومن ها پریدم پای اینجا. اسماعیل امیدی بیهوش شده بود دیگه، وقتی که ما رو دید و ما رو کال کرد بعد دیگه افتاد بیهوش شد. اینها بلافاصله اینو کشیدنش داخل هلیکوپتر و اون کوبرا هم شروع کرده بود اونها رو مورد هدف قرار دادن که اونها رو گمراه کنه. من بلافاصله که پیکاپ کردم اعلام کردم پیکاپش کردم و اصلا منطقه دور میشم. هلیکوپتر کوبرا باز یه دو سه دقیقه اونجا مشغول تیراندازی بود. من از کنم خدمت چون منطقه تقریبا کوهستانی بود، انداختم کف دره ها و به صورت زیگزاگ، چون هلیکوپتر در حالت پرواز اگر بدونه که میخوان بزننش یک مانورای به خصوصی داره، میتونه تقریبا گریز خوبی انجام بده که نزننش. در همین موقع از کنم خدمتتون که هلیکوپتر کوبرا به من اعلان کرد که دو فروند هواپیمای شکاری بالا سرمون هستش، مال دشمنم هست. در همین موقع خلبان F14 گفت داره میشون و الان میریم طرفشون. یکی دو دقیقه بعد اعلان کرد که اونها فرار کردن، با دیدن ما فرار کردن، شما با خیال راحت پروازتون ادامه بدید. در نتیجه ما اومدیم پایگاه وحدتی، اعلان کردم که در داخل بیمارستان میشینم. وقتی که داخل بیمارستان توی رمپ پروازی نشستم، داخل هلیکوپتر اسماعیل امیدی به هوش اومده بود. پرسید بود خلبان هواپیما کیه؟ گفت بودن اربابیه. گفت بود دمش گرم. بعدش وقتی که پیاده شد منو اشاره کرد، صدام کرد، رفتم جلو، منو بغل کرد، بوسید، گفتش که این شجاعت تو هیچ وقت فراموش نمی کنم. تو ناجی من بودی، تا عمر دارم توی ذهن من هستش. در هر صورت این یک پرواز تجسس نجاتی بود که ما از پایگاه وحدتی انجام دادیم و تونستیم یک خلبانی که اجه کرو در دل آتش بود و چند جای هلیکوپتر ما هم ترکش برده بود، تونستیم ایشون رو نجات بود.
ای فوق هامه فوق امید، گردون نبردان چون خورشید، رزم ها برانه رد سیمور آزادی با امرتان در پرواز. ای زمین به تمکین زیر پای توست، آسمان سرای آشنای توست، لرزان بود دشمن بدگوهر زاوای تو، فخر آفرین قدرت و همت والای تو.
همراهان گرانقدر برنامه خاطرات ماندگار، در ادامه سرتیپ خلبان مجتبی اربابی خاطره جذاب و شنیدنی از عملیات ولفجر 4 رو برامون تعریف میکنند.
یه خاطره هم از عملیات ولفجر 4 از کن خدمتتون. ما اعزام شدیم تعدادی هلیکوپتر به سنندج و در سنندج مستقر شدیم، دیدیم تعدادی هم از خلبانای هوانیروز در اونجا مستقر هستن. خب ما شبها در سنجد مستقر می شدیم، روز می رفتیم مریوان. از مریوان ماموریت ها اونجا به ما ابلاغ می شد که چه کاری انجام بدیم. خب نیرو و مهمات ما می بردیم، از اون بر مجروح امنی کردیم. شبی که عملیات ولفجر 4 شروع شد، قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه ما پرواز کردیم به سمت مریوان. به مریوان که رسیدیم اونجا ماموریت به ما ابلاغ شد که، یعنی به هر هلیکوپتری ماموریت ابلاغ میشد که کجا بره. از کنم خدمتتون که به ما ماموریتی ابلاغ شد که من فکر میکنم بین ماموریتی که ما انجام دادیم اونجا بچه های دیگه، من بعد که بررسی کردم دیدم خطرناکتر ماموریت امروز ما انجام داد. طبق نقشه ما محلی که باید میرفتیم به یک جایی میرسیدیم که راه دو قسمت میشد، یکی سمت راست یکی سمت چپ. ولی ما به اون منطقه که رسیدیم دیدیم راه سه قسمت شده، دو تا جاده سمت چپ و یکی سمت راست. خب باید یکیش انتخاب میکردیم. به طب اونتون که اون که تشخیص دادیم انتخاب کردیم و پرواز رو ادامه دادیم. شب قبل موقعی که عملیات ولفجر 4 شروع شده بود، ایران پیشروی کرده بود، نزدیکی های صبح عراق پاتک زده بود و یه مقدار نیرو عقب نشین کرد. ما خب به طب به منطقه که نزدیک شدیم از دود آتش و این چیزا رو مشاهده کردیم. نمیدونستیم که روی نیروهای ایرانی هستیم، خودمون هستیم یا دشمن. تقریبا میتونم بگم که ما اصلا وارد خط آتش شده بودیم. در همین موقع از پایین گویا به عناوین مختلف با رادیوهای مختلف ما رو صدا میکردن، ولی ما رادیوهای اونا رو نداشتیم. تا اینکه روی چنل گارد دیدم که منو صدا کردن که گفتن هلیکوپتر نرو جلو که دارن میزننت و برگرد عقب. گردش به راست کردم، دیدم سمت راست که تپه مانم بود. تپه رو که گذاشتم دیدم پشتش نیروهای خودی هستن، ولی زمین پر از زخمی. اشاره کردن که ما بشینیم. در محل نشستم و دیدم که حمله‌ای که شب قبل انجام شده بود، ما تعداد زخمی‌های زیادی داشتیم. چند نفری هم که همراه ما بودن اونا پیاده شدن و شروع کردن زخمی‌ها رو سوار هلیکوپتر کردن. وقتی یکی از این برانکادرها که داشتم می‌آوردم، من دیدم یه پا به پوست آویزونه، همینطوری که داشتم می‌آوردم. اشاره کردم که اون پاها رو بذارم تو برانکار. در هر صورت یه دفعه همینطور که داشتم مجروحا میذاشتن داخل هلیکوپتر، یه مرتبه حدود 2300 متری ما دو تا موشک دیدیم که اصابت کرد به تپه روبروی ما. به ما اعلان کردن که آقا دارن میزنن، سریع از محل ترک کنیم. گفتم سریع زخمی ها رو داخل هلیکوپتر گذاشتن. ما بلافاصله از منطقه بلند شدیم. 5 ثانیه نبود که ما بلند شدیم، همون نقطه که ما بلند شدیم همونجا رو با موشک زدن. در نتیجه موج انفجارش هم ما رو گرفت و چند تا از ترکشاش ما رو گرفت. عرض کنم خدمتتون که ما انداختیم کف دره، شروع کردیم از منطقه دور شدن. باز اعلان کردم که خیلی وضعیت خطرناک است اینجا و هواپیمای دشمن ما رو احتمال داره بزنن. صدای شنیده نشد، ما شروع کردیم باز لای دره پرواز ادامه دادن. تا نزدیکی های مریوان بود که من هیدروریک فیلر شدم. هیدروریک فیلر در هلیکوپتر خیلی سخته، یعنی اصلا خیلی سخت میشه کنترل، کار هر کسی نیستش و دستور عمل هم اینه میگه که باید فوری بشین و نشستنش هم تازه کار راحتی نیستش. من دیدم خب یه دفعه اون نفری که باش آویزون بود از تو پلانکات یه دفعه اون اومد تو نظرم، گفتم من اینجا اگه بخوام بشینم تکلیف اینا چی میشه؟ به هر طریقی شده من باید این پرواز ادامه بدم. به خلباندو هم گفتم که حواست باشه، فرامین بسیار سخت و صفر میشه و من به سختی تونستم پرواز ادامه بدم و خودم به مریوان برسونم. وقتی که رسیدم مریوان نمیخوام بگم نشستم، هلیکوپتر رو کوبیدمش رو زمین، یعنی اینقدر سخت بود، قابل کنترل نبود. بلافاصله ریختم مجروحین رو بردن و اون من چون هلیکوپتر رو خاموش کردم، اون مجروحی که پاش قطع شده بود خیلی من نسبت به اون حساس شدم. پرسیدم، گفته بودن این رفته رو مین، پاش قطع شده، بدنش هم سوراخ سوراخ شده. وقتی که من این از نزدیک نگاه کردم دیدم به جای خون از رگ‌های این کف داره میزنه بیرون. در همون منطقه مریوان بیمارستانهای صحرایی درست کرده بودن و ایشون دیگه آخرین رمقای خودش بود و دیدن این اگه بخوان در ضمن ما زخمیایی که می آوردیم مریوان، از مریوان هم با هلیکوپترهای شنوک اینا رو می‌بردن سنندج، از سنندج می‌بردن شهرستان تهران یا جای دیگه. دیدن این اصلا به سنندج نمی‌رسه. همونجا خاکیزا می‌خوام بگم 80% عمل جراحی رو روی این انجام دادن و این یه مقدار جون گرفت و من خودم اونجا بودم. اینو سوار هلیکوپتر شنوکش کردن فرستادن سنندج. بعدش هم دیگه کجا فرستادن من نفهمیدم تا اینکه یک ماه از این قضیه گذشت. من تهران رفتم بیمارستان مدرس، یکی از فامیلامون مجروح جنگی بود، خواستم از ایشون ملاقات بکنم. دیدم در راهروی بیمارستان یه نفر با چوب بغل داره راه میره. نگاهش کردم، چون من چند ساعت بالا سرش بودم قیافش یادم بود، نگاهش کردم دیدم، گفتم این همون مجروحی است که من نجاتش دادم، البته بسیجی بود. رفتم جلو گفتم برادر انشالله که سلامت باشی، تو کجا مجروح شدی؟ گفت من در عملیات ولفد 4 و اونجا مجروح شدم. گفتم تو منو نمی‌شناسی ولی من تو رو می‌شناسم و من تو رو از اون منطقه آوردم مریوان و در اونجا هم که بالاخره کارهای اولیه شد و الان الحمدلله می‌بینم سر پا هستی. منو بغل کرد، شروع کرد گریه کردن. گفتم چرا گریه می‌کنی؟ خب حالت که خوب. گفت من رفته بودم که شهید بشم، متاسفانه شهید نشدم، سعادتش نداشتم، ولی خوب بشم بازم میرم جبهه. با چنین افرادی هم ما برخورد داشتیم و چنین افرادی توی مملکت جنگیدن تا این مملکت ما یک وجه از خاکش دست دشمن نبود.
دلهای بیقراران چون قطرهای باران، با جان تشنه خاک همراز و چار ساز است،
همراز و چار ساز است.
در هر کران ایران انوار لطف یزدان، بر جان اهل ایمان تابان و دل نواز است،
تابان و دل نواز است. همه پنهان همچو باران، هر گل رویت نمایان، همه ایران از دل و جان با تو دارند عهد و پیمان.
دلداران بیداران که با تو یار و غم خارم، همراه تو میبارم،
که با تو یار و غم خارم، همراه تو میبارم.
با گرامی داشته یاد و خاطره حماسه سازان سرافراز میهن اسلامیمون ایران، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. خدا نگهدار.
وطنم ایران،
وطنم ایران،
ستاره دانش شدی به طالع فخر و شرف، شهید فرزانه ما پیاله چون لاله بکف، همه خاک تو لاله نشان، ای میهن من شده نام تو فخر جهان، ای میهن من به فدای رهت سر و جان، ای میهن من سر اگر برود تو به ما، ای میهن من.
بله بسیار خوب، باید درود و سلام و صلوات بفرستیم به روان پاک شهدا، کسانی که برای سربلندی ایران عزیز جان خودشون رو فدا کردند و بگیم خوش به سعادتشون، خوش به سعادت اونهایی که الگو گرفتند و تأسی جستند از کسی که سید شهداست، سرور شهداست و آقای جوانان اهل بهشت، ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که تا قیام قیامت و تا زمانی که در سور اسرافیل میدمد، اسرافیل در سور میدمد، این سعادت وجود داره. سید الشهدا، آقای ما و مولای ما، انشالله که شفاعتشون و زیارتشون نصیب همه بشه.
شمع جمع پروانه ها جنت الهدا کربلا، شمع جمع پروانه ها جنت الهدا کربلا، ره سپار درگاه تو زائران عرش خدا، همه عالم شده مدهوش لوای تو حسین، همه عالم شده مدهوش لوای تو حسین، ز طواف حرم و سعی و صفای تو حسین، پای پیاده در میان جاده ها به شوق دیدن دو گنبد طلا، الی طریق کربلا، الی طریق کربلا، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی مقامهم مهول، حيروا جميع العقول، في مقامهم مهول، حيروا جميع العقول، رغم كل أوجاعهم همهم فقط في الوصول، وكما قال إليهم في الدعاء جعفر، وكما قال إليهم في الدعاء جعفر، رحم الله الوجوه حينما تعثر، فإذا جاءوا إليه كربلا وصلوا للعرش في أقصى السماء، وعلى مر الزمان هم جنود ابن الحسن، السلام على 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 الحسن، دست دسته زائرا هر قدم به شور و نوا، دست دسته زائرا هر قدم به شور و نوا، پیش چشم زهرا همه از نجف به کرب و بلا، تا که چشمان دلم با غم تو میشویم، تا که چشمان دلم با
با غم تو میشویم، به دعای فرج مادرت ها میگویم. بیا به عشق فاطمه به کربلا، به حال کودکی که افتاد ز پا، منتقم خون خدا، منتقم خون خدا. السلام
يهم إلى كربلاء تعرجهم للسماء، مشيهم إلى كربلاء تعرجهم للسماء، في مسير نحو الحسن شاركتهم الأنبياء، تتلقاهم بيوم الحشر أهل فاطمة، تتلقاهم بيوم الحشر أهل فاطمة، ونجاة مشيهم دم له بحاطمة. وعلي جاء من أرض النجاة، أملاك السماء صفا فصاح، صرخوا وسط العالم رغم دورات الزمان.
السلام على الحسين، 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 السلام على الحسين،
السلام على
السلام عليك يا أبا عبد الله،
يا أبا عبد الله.
دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.
پویش محتوای رسانه‌ای و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی،
بخش‌های
متون ادبی،
تولیدات گرافیکی،
تولیدات صوتی و رادیویی،
رسانه‌های تصویری،
رسانه‌های خبری
و کنشگری عاشورایی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
موضوعات
هنر تبیین و غیرت دینی،
حیات خانگی و تربیت حسینی،
مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی.
مهلت ارسال آثار تا پایان ماه صفر
از طریق سامانه سوگواره.com.
سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.
قدم قدم پای علم، انشالله اربعین.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، به پا خیز و دلت را به نسیم بسپار، تا بار دیگر همراه با ملائک قدم قدم در کربلای حسینی زائر تربت عشق شدی. خدمت به زائرین اربعین حسینی در مسیر پیاده روی نجف به کربلای معلا، موکب مردمی بانوان فاطمی در عمود 1222، میزبان بانوان و کودکان اربعینی است. برای آشنایی با خدمات بیشتر به آدرس بانوان فاطمی .ir مراجعه فرمایید.
قدم قدم پای علم، ان شاء الله اربعین میام شمس عرب.
عدد شاه شرف ان شاء الله
صلی الله علیه و آله ابا عبدالله. خوش به سعادت اونه که توفیق